بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب این جلسه جلسه آخری هست که در مقاله اولا صحبت میکنیم. گفتیم یک مقاله اولا داشتیم، سه مقدمه داشت، تمام شد. یه مقاله ثانیه داریم که مقاله ثانیه وارد کلمات میشه. این جلسه جلسه آخر مقاله اولا است. چه موضوعی رو وعده داده بودیم؟ بس تفویض رو میخواستیم بگیم. یک جمع‌بندی، البته اصل نکات بیان شده، ولی یک جمع‌بندی از مجموع نکات بشه بد نیست. در بحث تفویض یکی از مسائلی که مطرح هست در بین علما و اینها تقسیم تفویض به تفویض امور تکوینی و تشریعی است. یعنی یکی از مشکلاتی که اون مطلب هفت معنای مرحوم علامه مجلسی داشت و در کلام خیلی دیگه از بزرگان و علما هم هست، حالا ما مطلب اونو مطرح میکنیم دیگه، باز محققی خودشون تحقیق کنن. اصل تقسیم بندی تفویض به تفویض در امور تکوینی و تفویض در امور تشریعی در نگاه توحیدی این تقسیم بندی جا نداره. یعنی اگه یادتون باشه آمدن مثلا میگفتن در امور تکوینی نمیشه تفویض صورت بگیره، تفویض باطل غلوه، مثلا خلق، رزق، امور دیگر، مثلا حتی معجزات رو هم علامه مجلسی به یک معنایی انکار کردن دیگه. یعنی نسبت دادن معجزه به صاحب معجز رو ایشون انکار کرد. خب این معجزه چیه؟ این یک نوع تفویض تکوینیه، یعنی در امور تکوینی است. یعنی فرد میتواند در تکوین عالم تصرف کند، کوه رو جابجا کنه، مثلا آسمان رو خرق کنه، به قول معروف پاره کنه آسمان رو، که در روایات وارد شده و امثال اینطورم. بعد بعضی اومدن گفتن در حوزه امور تکوینی به دو قسمت تقسیم میشه، که بس خلق و رزق هست، که سایر مسائل در سایر مسائل اشکال نداره، در خلق و رزق اشکال داره، تفویضی انجام نشده. و چرا؟ به دلیل روایات. گفتن اگه کسی بگه اهل بیت خالق و رازق هستن، این غلوف میشه. باز بعضی دیگه آمدن گفتن نه، در همون خلق و رزق هم فل جمله اشکال نداره بگید، فل جمله خالقیت، فل جمله رازقیت اشکال نداره، و بلکه گفتن اصلا باید این مقدار رو قائل بشیم. منتها خالقیتش چه؟ خالقیت منشأی است، نه لا منشأی. خالقیت منشأی رو اونم در بعضی از امور گاهی به اهل بیت نسبت بدی اشکالی نداره، همونطوری که احیا و اماته رو نسبت میدی. پس آمدن تقسیم کردن تفویض رو به تفویض در امور تکوینی و امور تشریعی. در امور تکوینی باز آمدن تقسیم کردن که بحث خلق و رزق و سایر امور. باز در خلق و رزق هم آمدن تقسیم کردن به فعل جمله و بل جمله. این اجمال مطلبی بود که جلسه قبلم نسبتاً توضیح دادیم. این کلیت مطلب بیان شد. بعد آمدن گفتن خب این در حوزه تکوین، تفویض در امور تکوین، تفویض در امور تشریعی هم باز آمدن بحث‌هایی شده. آیا یک بحث بین آقا رسول الله و سایر اهل بیت، یعنی تفویض دین به پیغمبر شده است، آیا به اهل بیت هم شده است یا نشده است؟ بعضی گفتن شده، بعضی گفتن نشده، بعضی گفتن شده اما اهل بیت استفاده نکردن که بخوان دینی رو بذارن، مثلا دینی رو تأسیس بکنن، تفویض شده اما نکردن. بعضی گفتن اصلا تفویض نشده به ائمه. بعد باز گفتن خب به آقا رسول الله تفویض شده، کل دین تفویض شده یا بعضی از دین؟ بعضی گفتن کل دین، بعضی گفتن بعض دین. در اون بعض دین یا کل دین که تفویض شده، چگونه تفویض شده؟ باز اختلاف کردن. بعضی گفتن یعنی خود پیغمبر وضع دین کرده است، حلال رو حلال کرده، حرام رو حرام کرده، چه در کل دین چه در بعض دین تفویض به معنای این است. بعضی گفتن نه، تفویض به معنای این است که پیغمبر حکمی را تنفیذ کرده، انجام داده، خدا تایید کرده، یعنی اون تنفیذ نهایی مال خدا است. یعنی پیغمبر اکرم مثلا به قول ما مطرح کردن که خدایا این طور باشد، حالا مثلا کل مسکرات حرام باشد، یا به قول ما مثلا به نظر من کل مسکرات باید حرام باشه، خدا گفته نظرتو درسته، کل مسکرات حرام. بعضی هم گفتن نه، در همین تفویض تشریعی که به پیغمبر اکرم شده، چه به صورت بل جمله چه به صورت فل جمله، یعنی چه به صورت بخشی از دین چه به صورت کل دین، کل اینها اصلا به الهام خداست، یعنی خدا الهام کرده، پیغمبر تشریع کرده، یعنی تشریع مال پیغمبر است، منتها یک پشوانه وحی داره که مستقل از خدا نشه. این فرض ها هم مطرح شده. باز در موضوع تفویض تشریعی باز بحث شده بین آقا رسول الله و سایر انبیا. خب به آقا رسول الله فرض کنیم بخشی از دین یا کل دین تفویض شده، حالا سایر انبیا چی؟ حضرت ابراهیم چی؟ آیا کل دین بهش تفویض شده؟ کل دین خودش یا بخشی از دین، یا اصلا تفویض نشده؟ اصلا به انبیا گذشته هیچ تفویض نشده به هیچ کدوم از این معانی، یا شده از، یا چه اتفاقی افتاده؟ اونجا هم بحث های مختلفی داره. خب اینجا ما عرض کردیم اساس اصلا تقسیم تفویض به تفویض تشریعی و تکوینی غلطه. چرا؟ چون از اساس تفویض به معنای واگذار کردن، دقت کنید، که یعنی نفی از خدا کنیم، بگیم خدا نکرد، خدا دین را این دین را خدا وضع نکرد، این معجزه را خدا انجام نداد، نفی از خدا، یعنی واگذار کنه خدا، چه تکوین چه تشریع باطله. تفویض اصلا از اساس به این معانی که میگیم باطله. دو، به معنی وکالت، خداوند اهل بیت را وکیل خود کند در انجام تکوین یا تشریع. پس واگذاری غلطه، وکالت هم غلطه، نیابت هم غلطه. بگیم خداوند تبارک و تعالی اهل بیت رو نائب خودش کرده. نیابت و وکالت هم یک نحوه استقلال از خداست، چه در امور تکوینی چه در امور تشریعی، چه فل جمله چه بل جمله، همه اینا غلط است. رفعیت خداوند هم غلطه، که مثال زدم به اون چیزی که انرژی بهش بدن، قدرت و اینها بهش بدن، بعد خدا رفعیت کنه، بگه حالا تا 2 سال مثلا به شما واگذار میکنم، انجام بدید ببینم چی میشه، بعد مثلا من یا این علم و قدرت رو به شما دادم، شما خودتون انجام بدید دیگه. رفعیت خداوند هم غلط است، شراکت هم غلط است. یعنی میگیم خداوند و اهل بیت با هم در امور تکوینی یا تشریعی، مثلا مثال میزنم، بگم من این میز رو بلند کردم، من و خدا با هم بلند کردیم، نصف کار رو خدا انجام داد، نصف کار رو من، چون در اون نصفه با چی اتفاق میفته؟ استقلال رخ میده. پس تفویض اصلا به طور کلی بله غلط است، تفویض چه در تشریع چه در تکوین. خب حالا میایم در اون چه که در روایات هست. در روایات فهموندن تفویض شده است، این رو چیکار کنیم؟ اولین رو حل بکنیم، فهموندن تفویض شده از دین به اهل بیت، این به چه معناست؟ این توضیحشو عرض کردیم، گفتیم این اولا ما باید بریم در مقام نور اهل بیت، نه فقط لزوما جسم اهل بیت، ما باید از مبدا بررسی کنیم که روایتشو خوندیم، خداوند تبارک و تعالی رضایت اهل بیت را رضایت خود و رضایت خود را رضایت اهل بیت، غضب اهل بیت را غضب خود و غضب خود را غضب اهل بیت قرار داد. بعض تفصیل بین پیغمبر و اهل بیت هم غلطه، کل این نور که نور اهل بیت است، اشهد ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحده، اون مقام اول ما خلق الله، اون حقیقت معدن همه خیرات که اول کل شی قبل از کل شی آفریده شد، او ظرف رضایت و غضب خداست و همه رضایت و غضب های خدا در اونجا هست و در اونجا شکل گرفته. در ذات خدا اصلا رضایت و غضب شکل نمیگیرد، تشریع فعل است، کردن است، انجام دادن است، تغییر حالت دارد، تناقض دارد، تنافی دارد، تحیز های حیثیت های مختلف دارد، لذا اصلا مرتبه تشریع در ذات نیست، در فعله. و گفتیم محل ظهور افعال خدا کجاست؟ همون نور اول هست. پس اساسا تمام امور تشریع از اینجا آشکار می شود، منتها به چه نحو؟ به نحو لا جبر ولا تفویض، یعنی به نحوی که لا حول ولا قوت الا بالله، در همون ظرف، در همون نور که تمام ادیان وضع می شود، تمام رضایت و غضب ها شکل می گیرد، تمام دستورات الهی انجام می شود، به نحوی است که نه این نور مجبور است، نه این نور کامل کار بهش تفویض شده، بلکه به نحو لا حول ولا قوه الا بالله، همونطوری که اینجا در خود جواب میدی، میگی آقا من این میز رو بلند کردم، چطور بلند کردی؟ مجبور بودی؟ نه. کار به تو تفویض شده بود کامل؟ نه. یک انسان کار معمولی که میخواد بکنه، شما میخوای حرف بزنی، نسبت به مراتب توحیدی چطور انجام میشه؟ شما چطور حرف میزنی؟ مستقل از خدا؟ بی نیاز از خدا؟ نه، قطعا به خدا نیاز داری، برای آن به آنت، درسته؟ و بعد شما وقتی حرف میزنی و به خدا نیاز داری، یعنی مجبوری؟ یعنی خدا داره حرف میزنه تو دیگه حرف نمیزنی؟ یعنی نسبت دادن تکلم به شما غلطه؟ نه غلط نیست، شما داری تکلم میکنی. به همین نحو تمام ادیان و تمام شرایع وضع شد در کجا؟ در اون نور اول، همه در اونجا وضع شد. و امور تکوینی هم همین هست، چه خلق چه رزق، چه احیا چه اماته، یک نور اولی است، یک اسم اعظمی است. نگیم اهل بیت، وقتی میگیم اهل بیت، ذهن ها میاد به مقام بشری، فکر میکنه آقا امیرالمومنین در دنیا داره راه میره، ایشون خالق کل عالم، الیاذ بالله، اصلا اینطور نیست. اهل بیت هم نفی کردن، درست هم است، فهمید آقا ما خالق نیستیم، و
بله مقام بشری امام، ظهور دنیوی امام، اگر بخواهد به اذن الله من شیء خلق بکند میتواند، کما که حضرت عیسی این کار رو کرد. انی اخلق من التین، من از خاک میآفرینم، که هیئت الطیر به اذن ربی. بله این مقام جسمانی امام هم قدرت خالقیت دارد و گاهی ممکن است از این قدرت استفاده بکند، منتها خالقیت من شیء است نه خالقیت لا من شیء و از کل عالم. حالا اون مقام اول هم ما نمیگیم لا من شیء ها، اونجا هم من متوقفم خودم که اون لا من شیء میآفرینه یا نه، ولی او میآفریند به معنی اینکه او دست خداست در اجرا. ببین من میخوام بگم بین خلق و رزق و سایر افعال الهی فرقی نیست، فرقی نداره. خداوند میخواهد جود بکند، میگیم آقا به دست آقا امیرالمومنین خدا جود میکند. خداوند میخواهد قیاس المستغیثین باشد، مفرج الکرب عن المهمومین باشد، خدا میخواهد تفریج کرب بکنه. یک کسی غمی داره، میخواهد خدا غم از دلش برداره. در امتهای گذشته چطور اون اسم اعظم واسطه است، چطور اون نور واسطه است، خالقیت هم همین است. خالقیت یک چیز خیلی عجیبه، جدای منحاز، جدای از سایر صفات افعال خدا نیست. میزان در در تفویض، در تکوین، میزان صفات افعال خداست، هر چی که فعل خداست. به یک تعبیری من اگه بخوام بگم، اگر انشالله وحشت نکنید یک دفعگی و مطلب بدی هم برداشت نشه، تقریبا میشه گفت تمام اسماء جوشن کبیر تمام اینا ناظر به افعال خداست، تقریبا تمامش ناظر به انجامها، فعلها، ظهورها، تجلیات، آیات پروردگار، مثلهای خداوند، مثالهای پروردگار و اینهاست. تمام اینها از طریق خلق انجام می شود. خداوند به من روزی می دهد از طریق پدرم، خداوند مرا گرم می کند از طریق خورشید، خداوند مرا رشد می دهد از طریق غذا، خداوند مرا، همه چی از طریقه، همه چی به شفاعته. حالا یک شفاعت های تکوینی است، یک شفاعت های تشریعیه. شفاعت تشریعی اینه که خدا پیغمبر می فرسته، پیغمبر به شما دین رو تعلیم میده، کمک میکنه انجام بدی، بعدم شما رو در درجات ایمان بالا میبره، شفاعت میکنه بری بهش. این میشه شفاعت تشریعی. شفاعت تکوینی چی است؟ شفاعت تکوینی هم این است که به واسطه وسائط و اسباب فیوزات تکوینی را به شما میرساند. نسبت دادن این فیض به اون واسطه واقعی و حقیقی است و اون واسطه مختار است و فاعل است، و نسبت دادن این فیضی که به شما رسید به خداوند تبارک و تعالی هم حقیقی است، منتها به نحو دیگری. اونجا کیفیت نسبت دادن فعل به خداوند بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر است. پس اصل تفویض تقسیمش به تکوینی و تشریعی غلط هست. در تکوینی هم تقسیمش به خلق و رزق و غیر خلق و رزق باز هم چی هست؟ غلط هست. خب آقا پس روایات رو چیکار می‌کنید؟ روایت به خاطر که حمل می‌شود بر برداشت‌های سوی که می‌شده است، یک، و حمل میشد به مقام بشری. البته اون برداشت‌های سو هم مال همینه، چون اونا نسبت به همین مقام بشری میدادن، چون میامدن دور امام صادق دور میزن لبیک لبیک، میگن تو خودت خدایی، خدا به شکل تو در آمد. دیگه خوندیم مقالات مفوضه و غلات رو، خود امیرالمومنین رو خدا میدونستن علیاذ بالله. اولا که امیرالمومنین خدا نیست، تا بی نهایت هم بره بالا خدا نیست، تا نور اول که هیچ، قبل نور اول هم اگه بریم خدا نیست. خدا خداست، خلق خلقه، و اهل بیت در هیچ رتبه ای از رتبه ها خدا نیستند و خود را خدا نمی دیدند و خود را خدا نمی بینند، به خلاف وحدت وجودی ها. حالا متاسفانه غلات اون زمان حرفای پرت و پلایی گفتن، متاسفانه وحدت وجودی ها همون حرفا رو زدن، منتها با یک ادبیات کلاسیک تر، ولی همون حرفه. دوست ندارم نام ببرم، ولی حال نام میبرم اشکال نداره، خدا رحمتش بکنه، مرحوم فیض کاشانی. خب ایشون اخباری هم بوده، یعنی اهل حدیث هم بوده، بسیار بسیار اهل حدیث بوده، ولی از اون طرف هم اینم از عجایبه، عجایب نیست البته، از نظر بنده عجایب نیست، ولی به لحاظ عرفی و اجتماعی عجایبه. کسی هم اخباری باشه هم وحدت وجودی، هم اخباری باشه هم مثلا فیلسوف باشه، این چطوری با هم؟ شما که همش میگی آقا باید حدیث 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 حدیث، در تفسیر حدیث، در اعتقادات حدیث، در کلام حدیث، در همه چیز حدیث، خود از کجای احادیث شما وحدت وجود رو در آوردی؟ بگذاریم حالا این مطلب. طبق مبانی وحدت وجودی ها مثل فیض کاشانی، مثل ملا سردار، اینا یک مبناه، یعنی ممکنه یک نفرشون یک حرفی رو بزنه، ده نفر دیگه نزنن این حرفو، ولی اون مبنا خروجیش همین حرفه. فیض کاشانی صریحا میگه اینکه امیرالمومنین مثلا میفهمود انا آدم، انا نوح فلان، تا مثلا انا الله، حتی به این مزامین، این یک حالت فناه. یعنی فنا یعنی چی؟ یعنی امام متوجه میشه به باطن خودش، به حقیقت خودش، از خودش غافل میشه، میگه من نیستم، خداست. امیر میگه من خلق کردم، من رزق دادم، من فلان، میگه فانی شده در ذات خدا. لذا نسبت به ذات خدا برمیگه. این همون حرف مزخرف و خزعبلیه که اون صوفیه یا اون غلات اول در زمان ائمه گفتن. اونا ادبیات کلاسیک نداشتن، حالا شما هزار سال گذشته ادبیات کلاسیک براش ساختی و سر و سامونش دادی. و الا فنای فی ذات الله یعنی چی؟ امام یعنی خودش ذات خدا میبینه؟ یعنی چی این حرف؟ خودش خدا میبینه؟ مثل اون بنده خدایی که از نظر بنده که محرزه که عقلش کم بوده، یعنی مشکل بیماری پیدا کرده بوده، ریاضت کشیده و بیماری، یکی از اون افراد یقینا ابن عربیه، یعنی یقینا ابن عربی به خاطر ریاضتایی کشیده مشکل جسمانی و روحی پیدا کرده و بعضی حرفایی که میزنه مشخص بیمار بوده. حالا بعضی اونا کرامت میشونن براش، یه عجب حرفی زده اینا، خود اینا مریض متوجه نیست. اون ابن عربی یا اون کس دیگه، حالا نمیخوام اسم ببرم، میگه آقا ما رفتیم، خود شاگردش نقل میکنه، میگه ما با هم رفتیم مثلا از نجف تا کربلا یا کاظمین سوار ماشین شدیم، 5 نفر بودیم، پیاده شدیم، آقا مراد ما بوده و مثلا فانی فلاح بوده و اینها، پیاده شده کرای 4 نفر رو میداده به کی؟ به اون صاحب ماشین. هی میگفته سیدی مثلا سید و مثلا کرای کم هست و کم داده 4 نفر، مثلا باید نفر 1 دینار میداده، باید 5 دینار میداده، 4 دینار داده. هی اون اصراری انکار نه و ها و نه. بعد شاگرد میگه اون نمیفهمید راننده که استاد من فنای فلاح پیدا کرده بود، فانی فلاح بود، خودش رو نمیدید اصلا، خودش رو حساب نمیکرد. بله بله در کتاب داره. خیلی مقام بالایی داره، خیلی فانی فلا، چرت و پرتا چی حرفا چی؟ اگه فانی فلا شدی، اولا که در اهل بیت، در مؤمنین، در شیعیان اینا اصلا خبر از این حرفا هیچ وقت نبوده. حالا شما فانی فلا شدی، ببین چه فنای فلای که فقط خودتو ندیدی، چطور فنای فلای که موقع پول دادن ندیدی، چطور موقع جماع که باز همسر جماع میکنی اونجا فنا چی میشه، تعریف جماع چی میشه، اونجا یادت میره از مسائل شهوانیت؟ یه ازدواج موقت بیارن بهت هدیه بدن، مثلا بگن آقا این ازدواج موقت خیلی خوب، بعد شما میگی من فانی فلاهم، نمیفهمم، من نیستم که مثلا نمیفهمم با کی داری صحبت میکنی، چون وضو نمیگیری، نماز نمیخونی، نمیفهمی آبو داری میزی رو دستت، فرق دستت و صورتت رو نمیفهمی، آب مثلا میزی رو صورتت، آب میزی رو سرت موقع وضو گرفتن. این چرت و پرتا و خزعبلاتی که مردم سر کار میذارن با این حرف، نه یک مقاماتی شما نمیفهمید. خب نمیفهمیم که بالاخره علی محمد بابام همینو میگه، میگه من حرفا میذارم شما نمیفهمی. آقا ادبیات عرب اشتباه نوشتی، قرآن آوردی به نام کتاب بیان اشتباه نوشتی، میگه الفاظ خلق منن، اینا در حصر منن، من اینا عبد منن، من میگم فاعل منصوب بشه، من میگم مفعول مرفوع بشه، اگه بنا به بافتن و تافتن و خزعبل بافی که همه بلد هستن. این فنای فلاح که بگیم امام علی عزو بالله خودش رو در یک مقامی علی عزو بالله خدا میدید، یک وقتی یک حالی میشد که من خدا هستم، حالا خدا هستم چی؟ پس انا اخلق، انا ارزق، انا این حرفا نیست اصلا. میخوام بگم فیض کاشانی این حرفو زده که در مقام فناء فی الله این خطبه ها از امیرالمومنین صادر میشد. نه لازم نیست فناء فی، اول که فناء فی الله غلطه به معنی که شما میگین، اما فناء فی الله به معنای فنای فعلی باشه، اون حالی نیست، اون یک واقعیته، حال نیست. یا حالی رخ بده امیرالمومنین بگه من مظهر فعل خدا هستم، نه، امیرالمومنین مظهر ظهور فعل خدا هست، واقعا اینطوره. وقتی میگه من جنب الله هم، من وجه الله هم، من عین الله هم، حال فنا نیست، یک واقعیتی هست، خدا از طریق نور من به عالم افاضه میکند. حالا در مقام بشری چون این بدن امام قوی ترین آینه نور امام هست، امام نسبت به بدنش هم میده، میگه من منتها من منظور چی هست؟ حقیقت من هست، نه اینکه در مقام بشری بگیم که کامل این وجه الله همین جسمی که به دنیا آمده به کل عوالم احاطه داره، نه اینطور نیست. از طریق این من و اشاره به جسم، امام اشاره میکنه به چی؟ حقیقت خودش. اون حقیقت محل ظهور افعال خداست و اون میتونه بگه من خلق میکنم ولی به چی؟ به اذن الله. من رزق میدهم ولی به اذن الله. من احیا و اماته دست من است، به اذن الله. من نمیمیرم، من حی قیومم، من اسم اعظمم، من اسماء الله هم، من جوادم، من کریم. انا داریم دیگه در روایت انا الاول و امیرالمومنین فرمود و الاخر و الظاهر و الباطن و انا به کل شیء علیم. کجا داره میفرماد؟ داره حقیقت نورش رو میفهم درست میگه، چون کل شیء چیه؟ مادون منه، مخلوق از شعاع نور منه، به اذن خود من صادر شده، من به کلش عالمم. پس من اولم یعنی قبل کل شیء هم، آخرم یعنی بعد از همه اشیاء هستم، ظاهرم چون در همه چیز حضور دارم، یه نحوه احاطه علمی دارم، قدرت تصرف دارم، باطن هستم چون کسی نمیتونه دستش به من نمیرسه. درسته همش، یعنی من خدام علیاذ بالله، یعنی فانی فلاهم علیاذ بالله، مستقل از خدام نه. جالبه برسی در مشارق وقتی بعضی از این خطبه ها رو نقل میکنه، خطبه الافتخار و خطبه توتنجی و اینا. جالبه در همون خطبه ها اگه کار غلات باشه، بعضی گفته اینا وضع غلاته، علامه مجلسی فرمود اینا از وضع غلاته، جعل غلاته. اگر وضع غلات بود، غلات که دیگه نمیگن که مثلا من طرفت عینی مستقل از خدا نیستم، من نیاز به خدا دارم، در عین حال در عین حال من عبد خدام، در عین حال من نیازمند به خدا. آخر بعضی از اون خطبه یا همه خطبه یا در لابلای اون خطبه یادمه دقیقاً، حالا من خیلی قبل مشارق رو خوندم ولی دقیقاً یادمه این موضوع. در حدیث نورانیت هم هست؟ نه، در خطبه توتنجی و خطبه الافتخار در نورانیت که فراوان هست، چندین جا هست. اگه وضع غلات باشه، غالی یک طوری وضع میکنه که امام مستقل از خدا جلوه کنه، امام خود خدا جلوه کنه، ولی در خطبه توتنجی و خطبه الافتخار و خطبه البیان و اینها صحبت از خداییت اهل بیت نیست. بله، امام میفرماد من نهرها رو روی زمین جاری کردم، یعنی من یک نحوه تقدم وجودی بر زمین دارم، من یک نحوه ولایت و تصرف بر زمین قبل از خلقت زمین داشتم، من یک حضوری قبل از زمین دارم، ولایت من رو منحصر به ولایت در مقام جسمانی بشری دنیوی من نکن، من قبل از اینها هم بودم، نور من منتها بود. الان ما در زیارات مگه نمیخونیم بابا خود علامه مجلسی، همه بزرگان، همه فقها، مگه همه نمیگن اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه؟ تو نور بودی در اصلاب شامخه. سوال، این نور همین جسم امامه؟ همین که الان به دنیا آمده رو زمین راه میره همینه؟ این در صلب شامخ بود؟ نه. منظور منیه، اسپرمه؟ اون نور؟ نه، نوره، یک حیثیت نورانیست، یک حیثیت نوری در اصلاب شامخه است، منتقل می شود. خب چی هست؟ نمیدونیم چیه، ما نمیفهمیم چه چیز هست، اما هست، به اعتراف همه علما هست. خب سوال، اولین صلبی که این نور درش بود کجا بود؟ صلب حضرت آدم بود. سوال بعدی، قبل صلب حضرت آدم اون نور کجا بود؟ نبود؟ مثلا تا آدم آفریده شد یا به زمین آمد اون نور قرار گرفت؟ خب قبلم بود. خب قبل بود، سوال بعدی چه کاره بود؟ بیکاره بود؟ همینطوری خدای نور آفریده بود؟ یا او ولایت داشت، تصرف داشت، مطاعیت، مقام مطاعیت که چند بار خوندیم، یعنی کل شی اطاعت میکنن بود دیگه اون، درسته؟ پس کننده کار بود، پس فاعل بود. پس امام اگر اشاره به حقیقت نور خودش بکند و بفرماید من قبل زمین بودم، من اینها رو جاری کردم، ولی به اذن الله، ولی به امر الله، اگر این تفصیلات داده بشه، این توضیح ها داده بشه، تفکیک حیثیت ها و مقام ها بشود، مطلب اصلا غیر از این نمیتواند باشد و نسبت خالقیت به اهل بیت خیلی بزرگ جلوه نمی کنه. بزرگ هست نه، متفاوت است. مثلا شما میگی نور اهل بیت قبل کل شی بود، خداوند به وسیله نور اهل بیت انبیا را به توحید دعوت کرد، میگی خیلی بزرگه. در روایات در کافی ندیم که وضع غلاته، کافی وضع غلاته که امیرالمومنین آقا امام صادق فرمود خداوند تبارک و تعالی در ذر اول پیغمبر اکرم رو به سوی سایر انبیا مبعوث کرد. مبعوث کرد چیکار کنه؟ دعوت کنه دیگه، به خدا دعوت کنه انبیا رو. غلوه؟ کفره؟ شرکه؟ کار وضع غلات این حدیث؟ نه. چطور شد اگر نور پیغمبر و وجود ذری پیغمبر در عوالم قبل کار مهمی به نام دعوت انبیا به توحید بکند، برای ما بزرگ نمیاد، از این جلوه نمیکنه، ولی اگه همون نور، همون وجود ذری پیغمبر در همون عالم ذر رزق انبیا رو بده، میگه ای رزق، مگه میشه چنین چیزی؟ چرا نمیشه؟ چطور خداوند او را واسطه رساندن دین به انبیا قرار داد، واسطه رساندن رزق قرار بده؟ مشکلی داره؟ چه مشکلی داره؟ اگر این مسائل درست در ذهن انسان تفکیک بشه، باز بشه، انسان اصلا میبینه غلو نیست، غلوی نیست. بله، ما نمیفهمیم حقیقتش رو و این فضیلت ها خیلی عظیم هست، اما غلو نیست، ربطی به غلو نداره این داستان ها اصلا. و اینها روش صحیح فهم غلات رو دارم میگم، روش صحیح فهم معارف و فضائل اهل بیت رو نداشتند، تفکیک مقامات اهل بیت رو نمیدادن درست، لذا اهل بیت از اونها تقیه میکردن. چرا تقیه میکردن؟ نه از ترس، از بابی که تو نمیفهمی دین رو به هم میریزی. لذا من میفرمود نگید در این فضایی که ساختم انسانهای نادان، انسانهای نفهم، انسانهای پرت و پلاگو هستند، امام میفرمود کلمه ای نگید که موجب سوء استفاده بشه. خدا لعنت کنه هر کی بگه من امام صادق خلق کردم به اذن الله. به اذن الله هم خلق نکردم. چرا؟ چون شما تا امام میگه من خلق کردم، اونا میریزن در کاسه خودشون معنا میکنن. وقتی در ظرف وجودی خودشون معنا میکنن، معنا کاملا معنای باطل میشه، نفی توحید میشه، یا شراکت با خدا پیش میاد، یا استقلال از خدا پیش میاد. ما میگن نکنین. لذا روایاتی که نفی کردن خلق و رزق رو به این معنا نفی کردن، در اون فضای زمانی باید دیده بشه، در اون فضای غلات باید نفی کنن، اهل بیت نفی هم کردن. اما اون جاهایی که اهل بیت فرمودن خدا هر کار میکند به دستش میکند، از آیه قرآنه، مثلا بنیناها به عیده، ما به دست هامون آسمان رو بنا کردیم. خب این دست ها چیه؟ خب امیرون فهم من ید الله هم دیگه، چه مشکلی داره؟ حالا اصلا امیرومایی نباشه، بالاخره این ید یک چیزی هست دیگه، یا قدرت خداست، قدرت فعلیه دیگه، بالاخره باز بالاخره باید به فعل خدا مربوط بشه دیگه، بالاخره فعل خدا مخلوق خداست دیگه، بالاخره باید به خلقی نسبت بدی بنای آسمان را و سایر امور و سایر افعال را. هر کار خدا گفته من کردم، انجام دادم، انجام میدهم، شما باید بیاریش در سلسله اسباب. چطور نسبت میدی به سبب و غلو نیست؟ به اهل بیت هم غلو نیست. پس ما وقتی یک اصل اصیل رکین و محکمی داریم به نام خلقت نور اهل بیت قبل کل شی با نهایت کمالات و فضائل، دیگه خداوند تبارک و تعالی از طریق او تمام امور تکوینی و تشریعی را اجرا کرده باشد، غلو که نیست، هیچ حق هم هست. و برای این مطلب شواهد متعددی بنده از روایات به لطف خداوند جمع کردم و دارم که دیگه وقت نیست بخونیم، قرارم نیست بخونیم، قرارم نیست این مطلب رو ثابت کنیم. من فقط میخواستم این بحث تفویض چون مطرح شد و مقدمه ایست بر بسیاری از آیات قرآن برای تفسیر و تأویل و باطنش و ارتباط اون آیات با اهل بیت، یک جنبندی بکنم که نفس تقسیم تفویض به تشریعی و تکوینی غلطه. تقسیم تشریعی هم باز به پیغمبر و اهل بیت و پیغمبر و انبیا یا فل جمله و بل جمله غلطه. تفویض تکوینی هم به خلق و رزق و غیر خلق و رزق غلطه. تمام این تقسیم بندی ها اشتباهه. چرا؟ چون اون مقام اول ما خلق الله اهل بیت درش دیده نشده، چون اون کیفیت صدور افعال پروردگار از مظاهرش درست دیده نشده است. حالا با این نگاهی که عرض کردم، اگر کسی محققی، پژوهشگری، نمیدونم فاضلی، طلبه‌ای، دانشجویی، متدینی، خانومی، آقایی، همین ماه مبارک رمضان، امروز اول ماه است، در ادعیه ماه رمضان نگاه کنید، هر جا صحبت از اسماء الله شد از جمله دعای سحر، تمام اسماء الله مخلوقن، همه اسماء خدا مخلوقن، خدا اسم غیر مخلوق ندارد. ببینید در ادعیه ای که میخوانید به اسمهای خداوند چه فضائلی نسبت داده شده، به اسماء پروردگار، برای اسماء پروردگار چه جایگاهی در عالم تعریف شده، تمام اون جایگاه ها اهل بیت فرمودن نحن اسماء الله الحسنا، ما همون اسماء حسنای خدا ما هستیم، حقیقت وجود ما همون نور اول هست. تمام اون فضایل به اهل بیت هم در مقام نورشون نسبت داده می شود. این خلاصه ای از بحث تفویض. میخواستم وارد بشم، کلام مرحوم علامه مجلسی رو ادامش رو بخونم و نقد بکنم. همونجور که میبینین 6-7 صفحه اینجا نوشتم و مطلب آماده کردم و اینا، ولی خب دیگه عبور میکنیم. مثلا در کلام علامه مجلسی موضوع تناسخ مطرح شده بود، حالا کسی رجوع کرد حال داشت وقتی، چون بعضی طلبان گوش میدن، اگر رجوع کنید به مرات العقول یا به حال الانوار، چه بس تناسخ مطرح شده بود. تناسخ ربطی به غلو نداره، بس اباهی مطرح شده بود، اباهی گری، اباهی ربطی به غلو نداره، اینها ربطی به غلو نداره. غلو در ارتباط با این است که اهل بیت تو مستقل از خدا یا در عرض خدا یا شریک خدا اینها، یا نائب و وکیل خدا بدانی، یا خدا رو رفعیت کرده از افعالش بدانی، اینها میشه غلو. لذا بعضی از اقسامی که مرحوم علامه مجلسی به عنوان غلو مطرح کردن اینطور نیست. خلاصه برداشت بنده هم همینطوری که شما هم اون دفعه فرمودین این استش که مرحوم علامه مجلسی به علت احتیاط شدید، که البته روایات بسیار بسیار غلات رو مذمت کردن، روایات های بسیار سنگینی داریم برای غالی و انسان وحشت میکنه، به خاطر احتیاط شدید از این که در غلو نیفتند، که احتیاط به جایی هم بوده، منتها ایشون دیگه یک جایی چاره ای نداریم اینجور بگیم، از خودشون فرمایش فرمودن، مستند به آیات و روایات نیست. از جمله همین بحث معجزات که در آیات و روایات معجزات رو به خودشون نسبت دادن انبیا. حضرت عیسی میگه انی اخلقو، من خلق میکنم، بعد الله مسیح میگه نه، این خلقو نمیشه نسبت داد به معجزات، نمیشه نسبت داد به انبیا، و خدا مقارنه با اراده اونها انجام میده. خود این مقارنه اراده مشکل درست میکنه، این اراده مقارن خودش میشه یک نحوه استقلال و مشکلاتی در این جهت ایجاد میشه. همین مقدار کافیست. در این حال خلاصه مطلب رو بخوام عرض بکنم، دو جمله رو روش کار بکنید، یکی لا حول ولا قوة الا بالله، یکی هم لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، این دو تا جمله اگه خوب فهمیده بشه، کار بشه، تحقیق بشه، پیرامونش خوب بست داده بشه، انشالله جمع میشود با تمام فضائل اهل بیت. یعنی ما دو تا خط قرمز داریم اطراف بحث غلو، یکی لا حول ولا قوه الا بالله، یکی لا جبر ولا تفویض، انما هو بل امرون بین الامرین، یا بل امرون. این دو تا اصل اصیل توحیدی است، اگه این دو تا رو انسان داشته باشه در فضائل اهل بیت هر چه بگوید غلو که نکرده هیچ به حقیقتش هم نمیرسد و نمیتواند درک بکند. این خلاصه ای از بحث، ان شاء الله از جلسه آینده وارد کلمات خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.